بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه انبیاء خدا از اونهایی که نزدیک 1000 سال طبق قرآن بین مردم بودن تا جوانترین پیغمبران که حدود 30 تا 33 سالش بود، بنابرای آماری که از حضرت صادق نقل شده تعدادشون 124,000 نفر بوده. و ائمه طاهرین که مبلغ دین خدا و فرهنگ پاک انبیاء الهی بودند و حکیمان بزرگ الهی مانند لقمان که یک سوره قرآن به نام اوست. و اولیاء الهی که در قرآن بدون نام مطرحند، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همه به این خاطر مبعوث به رسالت شدن، دارای مقام امامت و ولایت شدن که با زحماتشون، با تبلیغاتشون، با محبتهاشون، با اخلاقشون تمام مردان و زنان الهی بشن، برای خدا بشن و به عبارت عربی لله بشن. تا این مدتی که در دنیا زندگی میکنن و مدتی که در برزخ به سر میبرن، برزخ عالمی که قرآن در سوره مؤمنون اسم میبره و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و همچنین در مدت بی پایانی که در قیامت هستند از فیوضات الهیه رحمت خداوندی، الطاف پروردگار بهره من بشم. یک لحظه، یک روز، یک شب، یه هفته، یه سال، یه عمر ضرر نکنم. اون هم ضررهایی که گاهی قابل جبران نیست و قابل پر کردن خلأهای اون ضررها نیست. گاهی بالای سر بیمارهایی رفتم که نمیشناختمشون. به مرتبه در یه شهری تصمیم گرفتم برم اتاق به اتاق بیماران رو عیادت کنم. به این گونه آدم ها برخوردم که ضرر جسمی کرده بودن به تقصیر و ضرر معنوی کرده بودن به تقصیر. اینطور که خودشون میگفتن این ضرری که به ما وارد شده و با دست خودمونم وارد شده قابل جبران نیست. کاری رو کسی باید نمی کرده، دلسوزها بهش گفتن نکن، ولی گوش نداده. بعد جریمه شو دیده، جریمهش این بوده که به صورتی نخواهش قطع شده بود که با شکم روی تخت بیمارستان بود. نمیدونم وضعش چگونه بود، دکتر بالا سرش نبود توضیح بخوام بفهمم. منم میگفت 20 ساله رو شکم افتادم، کاملا هم منو ناامید کردن، گفتن امکان درمان و علاج تو در هیچ کجای دنیا نیست. این یه خسارت غیر قابل جبران، یه زیان غیر قابل جبران. تو همون بیمارستان به یه اتاقی رسیدم، یه پیرمرد حدود شاید 85 ساله رو تخت بود، به خودش بد میگفت. من بهش گفتم پدر، خدا بدگویی رو دوست نداره، ناسزا رو دوست نداره، به خودت فحش نده. گفت حقمه. چرا حقت؟ گفت من 16 سال تو این شهر مأمور خشن عصبانی حکومت رضاخان بودم. گفت مردان و زنان زیادی رو برای خوش آمدن حکومت رضاخان یا مقام بالادستم ظلم بهشون کردم، ظلمای سنگین. تو اون 16 سال با اشک چشم، با سوز دل، مردان ستم دیده، زنان ستم دیده، به خصوص یه زنان با وقار متینی بودن که من با کتک زدن چادر از سرشون میکشیدم، موهاشونو میکشیدم، لگد میزدم. اینا نفرین کردن به من، میگفت هرچی عذاب در دنیا ببینم حق دمه، کم دیدم، از آخرتم هم خبر ندارم. من یه مقداری شروع کردم او رو دلداری دادن که آمادش بکنم راهنمایی بشه برای توبه کردن. از منم عصبانی شد، او نمیخواد با من حرف بزنی، بالا سر من برو. این داستانی که میگم کوتاه هم هست، دقیقاً 60 سال پیش روز اربعین تو مسجد محلمون صبح جلسه بود، منم رفتم شرکت کردم. مهمترین واعظ اون زمان که خیلی هم به دین خدمت کرد، بعدم که من طلبه شدم و منبری شدم 10 سالی با او هم منبر بودم، این قضیه رو ایشون نقل کرد. خب اون وقت هم من یه بچه 10 ساله بودم، فضایی برام نبود که بعد منبر برم بپرسم این داستان مال چه کتابیه. بعدم خودم کتابایی رو که حدس می‌زدم این داستان رو نقل کردن دیدم پیدا نکرد، ولی او آدم خیلی دقیقی بود، بی مدرک حرف نمی‌زد. ایشون می‌گفتن در شهر شام عبدالملک ابن مروان که یکی از قاصبان حقوق مردم و حقوق ائمه طاهرین بود، سالها حاکم کشور بود و بدترین استاندارها رو داشت. یکی از استاندارهای او که خیلی آدم خبیث و خطرناکی بود، تو احوالاتش نوشتن مدتی که استاندار بود چند هزار نفر رو کشت به ناحق، یعنی یه مقتول با دلیل نداشت. به شکایت مردم هم عبدالملک مروان رسیدگی نمی کرد. در سن 80 سالگی در شام احساس کرد زمانش داره تموم میشه، یعنی به مرگ داره نزدیک میشه. بالای کاخش به کاخ با عظمتی داشت ساخته شده خون دل مردم و به قیمت فقیر شدن مردم، غارت شدن حق مردم، ساخته شده بود. بالای کاخ یه اتاق داده بود، ساخته بودن که از چهار طرف شهر دمشق پیدا بود، شهری که یه روزگاری بهترین آب و هوا و کشاورزی و گلستان و باغستان داشت. گاهی میرفت بالا تکیه میداد و براش میوه می آوردن، غذا می آوردن، به قول خودش تو این اتاق صفا می کرد. وقتی حس میکنه که مرگش نزدیک شده، دستور میده رخت خواب منو ببرید در اون اتاق بیاندازید، میبرم. مثلا فرض بکنید 6-7 دقیقه دیگه مونده بود جانش رو بگیرن. ایشون نقل میکردن از اون کتاب که خودشون دیده بودن، یه نگاهی به مشرق دمشق انداخت، از تو این اتاق یه نگاهی به مغرب، شمال، جنوب، گفت خدایا عمرم داره تموم میشه، نفس به شماره افتاده، دلم میخواد از مدت حکومتی که داشتم توبه کنم، چون تمامش پر از جنایت بود و ظلم. اما چون قلبن از تو خدا بسیار متنفرم توبه نمی کنم و مرد. خب این خسارت چگونه قابل جبران؟ این ضرری که کرده چگونه قابل جبران؟ اگر مرد و زن، اگر جوانان همین یه حرف انبیا و ائمه و اولیا رو گوش بدن، برای خدا باشید، برای خدا شوید، برای خدا دنبال دنیا برین، برای خدا دنبال علم برین، برای خدا دنبال تجارت بریم، برای خدا دنبال کار صنعتی بریم، خب کل عمرشون میشه عبادت، کل عمرشون میشن حلال درآور، کل عمرشون میشن منبع خیر، منبع کرامت، میشن یه پشتوانه عالی برای خانوادهشون، برای مردم محل، برای شهر، برای کشور، برای خدا بودن، کنار خدا زندگی کردن، که هر کاری میخوام بکنم ابتدا به دست بیارم خالق من، رازق من، همه کاری من، به این کار من راضیه یا نه، نیست نرم دنبالش، هست به عالی ترین وجه و با تمام قدرت برم دنبالش. خدا بهترین کارگردانه. به قول قدیمی ها خدا بهترین در و تخت جور کنه. وکیل آدم خدا باشه، مدافع آدم خدا باشه، آدم خودشو به او واگذار بکنه، نه اینکه ذره ای از دنیای آدم کم نمیشه، دنیای آدم خیلی هم خوب میشه، خیلی بیشتر. مردم دنیا جاده اصلی رو گم کردن، خاکی دارن میرن که به هیچ جا نمیرسن. بیشتر مردم کره زمین گرفتارن. حالا خارجی ها وقتی در مضیقه و گرفتاری قرار میگیرن و گره غیر قابل باز شدن، به نظر خودشون اصلا گره غیر قابل باز شدن وجود نداره، مگه اینکه کار از کار بگذره و آدم خسارتی به خودش بزنه که دیگه قابل جبران نباشه. بیشتر مردم دنیا گرفتارن و یه عده مرد و زن گرفتار فکر میکنن برای آرام کردن خودشون و آرامششون خودکشی میکنن. میگن باشیم برای چی؟ به چه درد میخوره این زندگی؟ اما انبیاء خدا تو مخ گرفتاری ها بودن، از خدا درخواست مرگ نکردن، آرام زندگی میکردن، مطمئن زندگی میکردن، رنجهایی هم که مردم بهشون میدادن تحمل میکردن، چون یقین داشتن پروردگار مهربان عالم پشتیبان اونهاست، یار اونهاست، تکیهگاه اونهاست. یه روزی منبر بودن پیغمبر، داشتن راجع به حرام مالی صحبت میکردن، خیلی نرم با محبت با عاطفه، مثل زبانشون همیشه این بود. و چه زبان عالیه، زبان محبت، زبان عاطفه، زبان نرم. داشتن با یه زبان نرمی با محبتی با عاطفه‌ای مردم رو نصیحت میکردن، از جمله مسائلی که محور گفتارشون بود دزدی بود. می‌فرمودن مال مردم مال مردمه، مال مردم رو نبرین، دزدی نکنین، حرامه. لقمه ی حرام طبق قرآن آتشه، طبق قرآن، نه با کنایه، صریح قرآن. مثلا یه لقمه حرام خوردن مال یتیم. پروردگار می‌فرماید ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اونی که داره مال حرام میخوره داره آتیش میخوره، خیال میکنه چلو کباب داره میخوره، اشتباه میکنه. یه جوانی از وسط جمعیت بلند شد گو یا رسول الله من شغلم دوزی، خیلی هم هنرمندم تو دزدی کردم. با این حرفایی که شما زدی من دلم میخواد توبه کنم. برگردم، درست بشم، برم دنبال مال حلال، واقعا خوش به حال گناهکاری که پند خدا رو، پند انبیا رو، نصیحت اولیا رو همون جلسه اول بشنوه، عوض بشه. یه مطلبی که راجع به گناهکاران در قرآنه اینه که گناهکاران گاهی دوچار تصویل میشن، یعنی گناه میکنن میگن حالا وقت داریم، حالا که جوونیم بعدن توبه میکنیم. اینو عرب اسمشو میذاره تصویل. خب کی به حضرت عالی ضمانت داده که بعدن میمونی که توبه کنی؟ شاید اومدی پیرز برق خونتون درست کنی، برق گرفتت مرد. تو شهر اتفاق زیاد میفته، شاید با موتور بری تو نم اول بارون سر بخوری، سرت بخوره رو اسفالت و از دنیا بری، ماشین بهت بزنه، تصادف کنی، سکته کنی. اصلا ما زمان مردنمونو که نمیدونیم. من اتفاق افتاده رو منبر داشتم سخنرانی میکردم، مستمع سرش کج شده، بعد دیدن داره میفت، منم رو منبر بودم، اومدن کنارش کشیدن دیدن مرده، کامل یادمه. شب 21 تو محل ما یه واعظ خیلی خوب دعوت شده بود برای احیا گرفتن، 5 دقیقه سخنرانی کرد، منبرم 4 پله بود، 5 دقیقه مرد، اول منبر افتاد پایین. تاریخ مرگ به ما ندادن. ما تدری نفسون به اگر زن تموت، هیچکی نمیدونه کجا و کی میمیره. تو محل ما یه ختم خیلی شلوغی بود، واعظ گیرشون نیومده بود به پیش نماز مسجد، که دوستان خوب منم بود، گفتن آه شما حاضر این ختم و منبر برید؟ گفت بله، آدم با سوادی هم. دوستانی که اونجا بودن میگفتن چه منبر پاکیزه ای رفت، روزه خون، دعا کرد، بلند شد، پاشو از پله منبر گذاشت اومد پایین، یه پاش رسید رو زمین، یه پاش رو پله بود، همونجا مرد. واعظی که برای مرده سخنرانی میکنه، عقب انداختن توبه اصلا صلاح نیست، چون ممکنه آدم به توبه نرسه به مرگ برسه. اما با خدا زندگی کردن چقدر شیری. گفت یا رسول الله خیلی دوست دارم توبه کن. فرمود توبه تو دوز خاص. گفت چیه؟ فرمود توبه تو استغفر الله و گریه و دعای کمیل و دعای عرفه و زیارت نیست. شما خونهایی رو که دزدیدی اگه میشناسی، مقداری که دزدیدی برو پسشون ده، نمیشناسی جیب هر کسی رو تو را بریدی، به نیت او به خانواده مستحق صدقه بده، خدا گناه تو رو میبخشه. گوشش همین امرو میرم مالا رو پس میدم، اونایی رو هم که نمیشناسم صدقه میدم از جانبش. حالا مدینه هم که ثروت زیادی نبوده، یه چهار تا فرش بوده، دو تا گوشواره بوده، چهار تا علنگو بوده، این کارا رو انجام داد. گو حالا روزه بگیرم. روز اول روزه گرفت، پول نداشت، به پیغمبرم گفته بود دیگه نمیرم دزدی، با آب افطار کرد. روز دوم، روز سوم گفت ما که هیچی نداریم دیگه، داریم ضعف میکنیم، امشبرم یه دزدی بریم، فعلا روزمونو با دزدی افطار کنیم تا ببینیم چی میشه. چون وقتی پای ضرورت در کار باشه، به مقداری که نمیرم، اگه از مال مردم بردارم بخورم یا از گوشت حیوان مرده بخورم عیبی نداره که. از اونو گفتن و پیغمبرم نماز رو خونده و هوا تاریک شده و تو کوچه اومد یه خونه رو در نظر گرفت، رفت وارد اون خونه شد. تو اتاق اول خونه که اومد دید عجب سفره‌ای، عجب شامی، خیلی عالیه این سفره. نشست گال و صاحب خونم اگه اومد، ما جوونیم زور داریم، اگه آروم بود بهش میگه ما اومدیم دزدی، حالا خودت یه چیزی به ما بده برداریم بریم، اگه خواست دست به گریبان بشه میزنیمش، مالشو برمیداریم بریم. نشست سر سفره، گفت نه، تو به پیغمبر خدا قول دادی ندزدی، پاش برو. دوزم دوزای قدیم ها، ولی دوزای خوبی بودم، مرد بودم. بلند شد و وقتی میخواست بیاد بیرون دید انگار تو این خونه فقط یه دونه خانوم جوانه که جای خوابشو انداخته میخواد بخوابه. گزوتر برم منو نبینه. گرسنه، صبح اومد نماز، پیغمبر سلام نمازو که دادن مردم دیدن یه خانوم با وقار با ادب متوسط از نظر سن، 30-35 ساله، به رسول خدا سلام کرد. گفت من خونه دارم، اساس دارم، پول دارم، زندگی دارم، شوهر ندارم، میشه منو شوهر بدی؟ فرمود بله. ازدواجم زمان پیغمبر خیلی آسون. گفت میشه منو شوهر بدی؟ 7-8 تا از این نمازخونا گفتن آه ببینید به ما شوهر میکنه، ما باهاش ازدواج بکنیم. 7-8 تا. پیغمبر اکرم فرمود نه، من خودم باید شوهر براش انتخاب کنم. یه نگاه به دوزه کردن، فرمودن بی جلو، زن که نداری رفیق، رفیق دو سه روز پیشمون، نه ببینینو میپسندی؟ گو آقا دیگه پسندیدن ما اونورتر رفتیم، زن به این مفتی خونه داره، زندگی داره، احساس داره، ما که هیچی نداریم. بخون عقد ما دوتا رو ما سریع بریم. فرمود بیشیم بخونم. به خانومه فرمود اینو میپسندی؟ گو هر چی شما بپسندی من اونو میپسندم. خدا یار انسان، خدا با خدا آدم زندگی بکنه، خدا پشتوانه انسانه، یاری مثل خدا در این عالم پیدا نمیشه. ما امتحان نکردیم خدا رو، ما آزمایش نکردیم، ما هنوز تردید داریم که کمکمون میکنه یا نمیکنه، ما شک داریم. عقد کرد هر دو رو، گفت بریم. دوتایی اومدن خونه، خانومه گفتش که چی میخوای؟ گفت سه شبانه روز نون گرم نیومده، فعلا یه سفره برای ما بنداز اگه غذا داری. گفت آره دارم. سفره رو انداخت و خانوم غذای شب قبل رو نخورده بود، همونو داغ کرد و یه خود رنگ و روش رو نقاشی کرد و خود روغن بیشتری ریخت و اوور جلو دوزه گذاشت. گفت خانم نمیدونم با خدا چی کار بکنم. من دیشب اومده بودم خونه تو دوزی. گفت یه چیزی فهمیدم، هوا برم داشت، خیال برم. گفت نه خیال نبود، خودم بودم. گو این غذا را من دیشب دیدم تو خونت، برای خدا نخوردم، برای خدام سراغ تو نیومدم، رفتم. 24 ساعت نگذشت که خدا هم غذای دیشبو که خیلی میل داشتم نصیبم کرد، هم تو رو. و خانوم، پیغمبر چند روز پیش به من گفت اگر از حرام چشم بپوشی خدا از حلال بهت میده، جوری که نفهمی از کجا اومد. مثال آن من تا اینجا شو من در یک کتاب دیدم، دنبالش رو توی یک کتاب دیگه دیدم. شب شد و شب عروسی بود دیگه، دید داماد رفت یه گوشه اتاق به نماز خوندن. چه نماز باحالی. یه بار دیگه هم بگم، دوزم دوز قدیم، عجب نماز. الان اونایی که دوز نیستن دو درمیون است، نماز نمیخونن. تا صبح بیدار، صبح گرفت خوابید، فردا شب هم تا صبح بیدار بود، روز گرفت خوابید. روز سوم عروس خانوم اومد پیش پیغمبر، گو آقا این چه دومادیه برای ما عقد کردی؟ این زن لازم نداره که، این سر شب تا صبح یا گریه میکنه یا نماز میخونه. فرمود برو برش که بیارش. اومد پیغمبر فرمود من سه روز پیش من تو رو برای این خانوم عقد نکردم، بر چه زندگی شروع نمیکن؟ گو آقا من سه شبانه روزه دارم خدا رو شکر میکنم. که منو از دوزی به کجا کشید؟ چشم، من امشب قصد دارم زندگی شروع کنم، اما این سه شبو گذاشته بودم برای شکر، برای سپاس. این هدف همه انبیا و ائمه و اولیا بود که مردم خدایی بشن، با خدایی شدن بهترین زندگی رو پیدا کنن. یقینا اولین شهید از خاندان پیغمبر در کربلا حضرت علی ابن الحسین، اولین شهید. قبل از عموهاش 4 عموش کربلا بودن، قبل از 2 فرزند مسلم، قبل از قاسم، قبل از عبدالله. اومد به بابا گفت بابا به من اجازه بده زودتر از همه عموها و برادرها و پسر عموها برم، این جان ناقابلم و در راه خدا فدای تو کن. حالا بیرون خیمه چه خبر شد، داخل خیمه چه خبر بود، ابی عبدالله چه حالی داشت، اینا طولانی گفتنش. من امروز مصائب مربوط به علی اکبر رو که تو مهمترین کتابامون نگاه می کردم حدود 5 هست، مگه بعضیشو میشه براتون گفت؟ مگه بعضیش هست در طاقت من هست که براتون بگم؟ من کلیاتو باید بگم. حضرت سکینه میگه وقتی دوشت چشم پدرم دور میشد، 2 چشم پدرم تو حدقه میچرخید. میگم نمیشه گفت، داغ داغ اولاد، اونم داغ اولادی مثل علی اکبر، خیلی غیر قابل تحمل. زین العابدین تو دفن شهدام پدری و پسری رو مراعات کرده، 72 پایین پای ابی عبدالله هن، اما قبر علی اکبر رو بغل قبر ابی عبدالله گذاشت. علی رفت در جا، اینو من دیدم تو افراد، تک تک موی سفید به صورت و سر ابی عبدالله دارم، اینو دیدم. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم می روم. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می روم. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشم دیدم که جانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می رود. دیگه عزیزشون ندی، اما عزیزش پیش خودش فکر کرد، ما که زیاد شنیدیم جدمون پیغمبر فرموده هر کی بره زیارت حسین به هر یک قدم 90 حج و عمره قبول شده به امیدم. از میدان برگردم به قصد زیارت ابی عبدالله. برگشت پیاده شد، ابی عبدالله بغلش گرفت، تو بغل بابا صدا زد عبتا العطش و قد قتلنی. و سغلال حدید اجهدنی. بازای و بر چشمم نشید، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. وقتی صداشو شنید عبتو علیکه من سلو، هم بابا منم رفتم، خدا میدونه با چه عجله اومد، ولی برخلاف همه کشته های قبل از علی اکبر دید بدن بچهش و قطع قطع کرد. فقط تا او به سویوفه